بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب در بحث مکتب دفاعی اسلام یه توضیحی عرض کردیم درباره امنیت و یکی هم درباره قدرت و رابطه امنیت و قدرت را هم عرض کردم و توضیحی دادیم که دین چقدر به قدرت اهمیت میدهد و قدرت هم آیا قدرت سخت ملاک یا قدرت نرم. حالا امروزم یه چند نکته در همین باره عرض میکنم و برخی از آیات شریف قرآن و روایات. اولا یه بحثی هست که آیا قدرت ذاتن فساد آوره یا خیر؟ بعضی ها عقیدشو اینه که قدرت با فساد لازم و ملزوم یک دیگند یا دروی یک سکند. بعضی ها هم معتقدند که قدرت همیشه تمایل به فساد داره. بعضی ها هم معتقدن که قدرت امر غیر اخلاقیه. یه عده‌ای معتقدن که اخلاق و قدرت قابل جمعه. اگر که قدرت با اخلاق قابل جمع باشد، بنابراین قدرت ذاتاً فساد آور نیست. حالا درباره آدم‌ها و زمامداران که کدام قدرت باعث فسادشون شد یا اونا رو به فساد کشید، خیلی کتاب در این باره خیلی زیاده. حالا اونا رو شاید اهمیتی نداره بخوایم اینا رو بگیم. تو تفکر غربی ها معمولا قدرت رو میگن که با اخلاق قابل جمع نیست. قبلا هم اشاره کرده بودم که معمولا همه کشورهای غربی این سبک کتاب شهریار ماکیاولی رو قبول دارند. یعنی در واقع این کتاب مثلا فرض کنید یک برنامه حکومت یا سیاست برای نوع کشورهای غربیه و ماکیاولی هم مظهر یا نمونه اینه که قدرت و فساد را ترسیم میکنه. خیلی هم دفاع هم میکنه از این نظر. این به هر حال تفکر غربی. حتی تو شرق هم همینطور ها، یعنی مثلا تو کشورهای مثل چین یا ژاپن، اونجاها هم همین تفکر رایجه. اما تو اسلام، جلسه قبلی میگفتم که اصل قدرت خوبه و حالا بعضی از آیات شریف رو حالا میخونم که خواهید دید که مثلا ببینیم. مثلا اینجور آیات شریف قرآن: ان القوة لله جميعا. این داره ستایش میکنه قدرت را و اینکه قدرت مال خداست. من کان یرید العزة فلله العزة جميعا. قبلا هم گفتم که عزت به معنی همون قدرت و شکست ناپذیریه. خدا عزیزه یعنی خدا قویه. ان الله لقوی عزیز، باز ستایش قدرت خداست. یا مثلا این آیه شریف اخذناهم اخذ عزیز مقتدر، با قدرت اونها را گرفتیم. ما شاء الله لا قوه الا بالله. این جور آیات تو قرآن خیلی زیاده، تو روایات هم که فراوان هست که اینا اصل قدرت رو ستایش میکنه. و اما اینکه چه جور قدرت با اخلاق قابل جمعه، یه نمونه خیلی بارزش سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله که فراوان تو تاریخ نقل شده. پیغمبر اکرم تو هر جنگی که پیروز میشد تبازوش بیشتر بود از جنگهایی که شکست میخورد. این معنیش اینه که یعنی پیغمبر اکرم در اوج قدرت اخلاق را با قدرت جمع می کرده. یا اینکه مثلا در روز فتح مکه وقتی که یه عده بنا کردن شعار بدن که امروز روز انتقامه، پیغمبر فرمود که نه، بگوید امروز روز ترحمه، امروز روز بخششه. این نکته اول. پس اینکه تو اسلام جمع بین قدرت و اخلاق ملاک. مطلب دوم این که قدرت رو باید مهار کرد، کنترل کرد، یا افسار گسیخته نباشه. ولی کنترل قدرت دو جوره، کنترل بیرونی و کنترل درونی. که کنترل درونی اونیه که بیشتر به ماها و توی بحثای فقهی و مباحث حوزوی مطرح میشه. کنترل درونی قدرت اینه که مثلا فرض کنید آیات و روایاتی که تأکید بر عدالت میکنه، یا مثلا آیات و روایاتی که نفی خشونت، اینا همه در مقام اینه که یعنی قدرت باید افسار گسیخته نباشه. در زمان یونان باستان بین افلاطون و ارسطو یه اختلافی بود که آیا قدرت باید تو دست یک نفر باشه یا اینکه تفکیک قوا بشود. ارسطو میگفت که باید همین چند تا قوه، مثلا یه قوه قضاییه باشه، یه قوه مجریه، یه قوه مقننه، یه قوه نظامی، مثلا قوای مختلف. این نظر ارسطو بود. ارسطو قائل به تفکیک قوا بود. افلاطون میگفت که نه، قدرت همش باید تو دست یه نفر باشه. استدلالشون هم این بود، میگفتن که قدرت فساد آوره. اگر که همه قدرت رو بدیم دست یک نفر فاسد میشه. اگر که قدرت رو تقسیم کردیم بین چند نفر فاسد میشه. همو یه نفر فاسد بهتر از چند نفر فاسده. بعد شاگردای افلاطون و ارسطو اومدن روی این بنا کردن کار بکنن که چجوری میشود قدرت رو کنترل بکنیم که فسادش کمتر باشه. اگر کسی این تاریخ بنی عباس رو مطالعه بکنه، مخصوصا از زمان متوکل عباسی لعنت الله علیه که این خیلی خبیث بود، قدرت اینام خب زیاد بود، ولی وقت بینید قدرت اینجور فساد آوره، چقدر از همین متوکل و معتزد و مهتدی و معتز بالله و از این خلفای عباسی چقدر هست که برادر خودشونو کشتند، پسر پدر را کشت، پدر پسر خودشو کش از ترس اینکه و پسرش علیهش کودتا نکنه. یعنی اینا قبول داشتن که قدرت فساد میآورد و از اینجور کارا هم فراوان انجام میدادن که یعنی اعضای خانواده خودشون رو میکشتن. همین الان تو بعضی کشورهای همین همسایه خود جمهوری اسلامی هستی، همین الان مثلا فرض کنید که فلان بابا شاهی اصلا ازدواج نمیکنه از ترس اینکه بچه دار بشه که بچه‌ش و علیهش کودتا نکنه. اما تو آیات و روایات و مخصوصا سیره امیرالمومنین، سیره سید و شهدا علیه السلام، همش جمع بین قدرت و اخلاقه که حالا از نهج البلاغه چند مورد میخونم ولی این آیات شریفه را ببینید. یک آیه میفرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان. این آیه آیه‌ایه که امیرالمومنین علیه السلام همیشه تو خطبه های نماز جمعه تو هر خطبه این را میخونده، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی. این آیه خب بس کنترل قدرت هست به این که مراعات بکنید عدالت رو. آیه شریفه دیگر الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین، آنان که کظم غیظ میکنند. آیه دیگر اشداء علی الکفار رحماء بینهم. قبلا هم عرض کرده بودم این اشداء علی الکفار هم تو المیزان هم توی تفسیر مجمع البیان یک جا اینا را اشتباه معنا کرده، یه جای دیگه درست معنا کرده. این که مثلا قرآن می‌فرماید وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، این معنیش این نیست که یعنی دشمن باید تو شما خشونت ببینه. این غلظه به معنی سفتیه نه خشونت. یا اشد و علال کفار منیش اینه ها، کفار دوست دارن بد دولو تدهنو فیدهنون، کفار دوست دارن که شما مثل یه روغن شل باشید آب بشید، اونو خودشونم بیحالن. و این آیات میفرماد که نه، شما مثل روغن نباشید، لو تدهنو فیدهنون نباشید، شما سفت باشید. یعنی زود کسی خودشو نبازه یا مثلا دست از دینش کسی بر نداره. آیه دیگر میفرماید بلا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. بی عدالتی اونها باعث نشود که شما هم بی عدالت باشید. آیه دیگر میفرماید اجتنبوا طاغوت، طغیانگری سرکشی را پرهیز کنید. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. حرف هر کسی رو نشنوید، حرف هر کسی رو نپذیرید. خیلی ها گزارش هایی که به شما میدن گزارش های دروغ نادرست مغرضان است. یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون. دست و زبان و پا شهادت میدهن علیه شما. الان همه این آیات اینجوری قرآن معنیش اینه که یعنی اگر یه قدرتی دستتون بود مواظب باشید از حق تعدی نکنید و میخواد کنترل درونی انسان خودش مواظب خودش باشه. مشروعیت حالا این کنترل، حالا بعد کنترل بیرونیش رو بعد خواهم گفتم. مشروعیت قدرت هم از اینجور اصول به دست میاد. اولا ارزش‌های اخلاقی پشتوانه قدرتن و پشتوانه مشروعیت قدرت. به چه دلیل یک کسی که مثلا اون بالا رئیس شده و رئیس هست دستوری بده من باید حرفشو گوش بدم اطاعت بکنم؟ یعنی بچه این که یک کسی باید از دیگری اطاعت بکنه چیست؟ یه مرتبه میگیم علتش اینه که مردم به اون رأی دادند، یه مرتبه میگوییم به خاطر اینکه اون یک ارزش‌های اخلاقی داره. یه مرتبه میگوییم به خاطر اینکه او جانشین امام زمان علیه السلامه. وقتی که میگیم جانشین امام زمانه، ولی ارزش های اخلاقی اینجا برامون مهمه ها. اگر او عادل نباشه، اگر که او مثلا این ارزش ها را نداشته باشه که جانشین امام زمان نیست. یکی دیگه این که وقتی قدرت مشروعیت دارد که کسی قدرت رو موضوعیت بهش ندهد، یعنی قدرت رو همیشه ابزار بدونی. که حالا مثلا یک نمونش این عبارت نهج البلاغه آخر خطبه شقشقیه. بله، لألقیت حبلها علی غاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها ولألفیتم دنیاکم هذه ازهد عندی من افتت انزن. یا آب بینی بز که از بینیش بیاد بیرون، اون چقدر ارزش داره؟ خواهید دید دنیاتون پیش من از اون هم کم ارزش تره. این معنیش اینه که یعنی امیرالمومنین علیه السلام قدرت خیلی برش مهم نیست. یا اینکه اونجایی که میفرماید که ابن عباس این کفشی که من دارم میدوزم چقدر ارزش داره، گفت یا امیرالمومنین هیچی ارزش نداره. فرمود که این امارت و حکومت بر شما پیش من از این ارزشش کمتره. الا ان اقیم حقا، مگر اینکه یه حقی را بخواهم اقامه بکنم. اگه به یه مظلومی کمک بکنم، حق یه مظلومی را از ظالم بگیرم، قدرت خوبه. اما اگر که اینا نباشه، ارزش حکومت از اون کفشم بی‌ارزش‌تره یا از این آب بینی بز کمتره. اینکه امام حسین علیه السلام آب رو بر دشمن نبست ابتدا که رسیدن به کربلا، با اینکه احتمالش رو میداد که دشمن این کارو بکنه. این هم معنیش اینه که یعنی جمع بکنن بین قدرت و اخلاق. و یکی دیگه هم این که قدرت باید به سوی اهداف متعالی باشد، یعنی قدرت رو برای مثلا خدا، امثال اینجور چیزا. نه، اینو قبلا اشاره کردم که گفتم که شجاعت یکی از ارزش های اخلاقیه و شجاعت رو معنا کردم جلسات قبلی. بله، توی حال خود اینا ثابت بشه، حال اینا بگیم تا برسیم به موارد نقصش. بله، توی مثلا غیر مسائل نظامی، تو مسائل بازار یا توی مسائل سیاسی هم باز همین بحثا مطرحه. توی بازار متاسفانه معمولا اینجوریه، حال نه فقط ایران، همه جای دنیا اینطوریه. هر بازاری، حالا کلی که نباید بگیم هر بازاریه، ولی معمولا اینجوریه که یک بازاری میخواد رقیب خودش رو از صحنه بیرون بکنه. اینقدر که اطلاعات نظامی مهمه و جزء اسرار حساب میشه، الان توی بازار اطلاعات بازار اینجوریه که مثلا من جنس رو از کجا میخرم که ارزون باشه و نمیگذاره اینو کسی بفهمه که من از کجا خریدم، و به هر طریقی هم بشه کس دیگه رو بیرون میکنه. خیلی چیزای عجیب و غریب هست اینجوری هم که یعنی قدرت توی بازار، که این قدرت قدرت ضد اخلاقه. گاهی یه نفر مثلا وقتی میبینه یکی داره تو بازار رشد میکنه یه مرتبه جنس خودشو میاره پایین که اونو ورشکست بکنه. توی این بازار سهام و بازار بورس اونجا که دیگه واقعا خیلی عجیب غریب سا یه شرکتی نمیدونم درست میکنن به عنوان شرکت پشتیبانی و بعد سهام یه شرکت رو اون شرکت که اونم باز مال خودشونه میاد میخره، مردم خیال بکنن این شرکت وضعش خوبه، میان پول میگذارن، مردم ورشکست میشن. خلاصه تو بازار این که خیلی از این چیزا زیاده سا و آدم باید بگه واقعا بعضی اینا اصلا دین ندارن که این کارا رو میکنن. قدرت اقتصادی یا قدرت توی بازار که با ضد اخلاق جمع شده، این یک بخشه که الان این قدرت اقتصادی تو سیاست هم که همین جوره، هر حزبی سعی میکنه که حزب دیگر را از صحنه بیرون بکنه، نمیدونم به این رأی بدهند یا این مطرح بشه اون دیگری مطرح نشود. تو سیاست هم که این دیگه خیلی متعارفه دیگه، یعنی قدرت با ضد اخلاق جمع شده، بلکه تو کارهای فرهنگی هم همین جوره. تو کارهای فرهنگی ها من یه کتاب می نویسم توی یه موضوع و تلاش میکنم یه جوری کتاب من به قول معروف بورس بشه و کتاب های دیگران مطرح نشود. کتاب من و فلان جا مثلا مسابقه روش بگذارن کتاب من فروش بره، نمیدونم کتاب من یه جوری باشه که همیشه مطرح بشه دو تجدید چاپ بشه کتاب شما اینجوری نشود، کتاب من کتاب سال بشه کتاب شما نشود. یعنی توی حتی کارای فرهنگی هم متاسفانه این چیزا خیلی زیاده سا، حتی تو این که تو همین چیز تو خود درس و بحث و حوزه هم همینطوره دیگه. حالا اینا زشته مثالشو بگم که باز تو خود اینا ها، یعنی قدرت را کنترل نمی کنیم یا مهار قدرت مطرح نمیشه تو خیلی این چیزا. مثلا یه موضوعاتی که اصلا تصور نمی کنیم وجود داره، حتی تو نوع مرجعیت مطرح شدن نمیدونم فلان آقا به عنوان منبری توی نمیدونم درس ها، اینا که دیگه خیلی بس خرابه. بله یه مسئله دیگر اینه که حالا میام کنترل بیرونی قدرت رو الان خواهم گفتم. آقای داروین که این مسئله تکامل رو مطرح کرد، ابتدا تکامل توی زیست شناسی بود، علتش هم این بود که این آقای داروین شاگرد یک ناخدای کشتی بود، به بندرهای مختلف میرفت. این آقای داروین وقتی می اومد توی این کشور میدید که لک لک هایی که اینجا هستند، پاهای لک لک ها مناسب با مقدار آب ساحل اینجاست. یعنی مثلا اگر که اینجا 20 سانت آب هست، پاهای لک لک ها مثلا 25 سانت. میرفت یه جا دیگه میدید که ساحل این کشور عمق آب 40 سانته، بعد میدید لک لک ها پاهاشو 45 سانته. و گفت که پس معلوم میشه این حیوانات هر جایی مناسبه با همون جاند. و اسم اینو گذاشت تنازع در بقا، که هر کسی داره تلاش میکنه رقیب خودش از صحنه بیرون کنه و خودشو با اون شرایط محیط اونجا سازگار کنه. و این شد که بعد دیگه رسید به اون نظریه که بگوید انسان میمون بوده سو اون حرفا. اصلی حرف ها زیست شناسی بود، اما کم کم از زیست شناسی تعدی کرد به الهیاتم رسید، یعنی این مسئله اومدی شد بحث خداشناسی. و بعد باز تعدی کردن این مسئله تکامل از زیست شناسی و از الهیات رسید به اخلاق، که تو اخلاقم بسه اخلاق تکاملی و از این حرفا مطرح شده. یکی از چیزایی که این آقای داروین مطرح میکنه میگه تنازع در بقا بر سر منافع، هر کس دنبال منافع خودشه. کمونیستام که می اومدن میگفتن که منافع هر کسی توی اقتصاد و توی ماله. اگر تنازع در بقا برای موندن است و رقیب را از صحنه بیرون کردن است و اینجور چیزا، اومدن گفتن که پس به هر وسیله باید رقیب را از صحنه بیرون کرد، بنابراین دروغ جایزه، تهمت زدن جایزه و از اینجور کارا، تهمت بزنیم تا کسی را از صحنه بیرون کنیم. ماکیاولی میگفت که آیا میشود قدرت آلوده به فساد نباشد؟ اگر قدرت با عدالت همراه باشه، مثل امیرالمومنین، اینجا قدرت مندگارتره، یا اینکه قدرت به فساد آلوده بشود این مندگارتره؟ اگر یک کسی ظاهر قضیه رو نگاه کنه میگه امیرالمومنین چون میخواست عادل باشه حکومتش هم دوام پیدا نکرد، اما اگر که آدم، یه حدیث اینجوری هم هست، یه کسی به امام صادق علیه السلام عرض کرد که یا ابن رسول الله، چرا امیرالمومنین و عثمان تو حکومت موفق نبودند، عمر و ابوبکر موفق بودند؟ امام صادق علیه السلام طبق این روایت فرمود که علتش اینه که ابوبکر و عمر یه مقدار به حق عمل میکردن، یه مقدار به باطل، و دنیام اینجوری پیش میره که آدم حق و باطل رو قاطی کنه، یه جا راست بگه یه جا دروغ بگه، یه جا به عدالت رفتار کنه یه جا ظالمانه رفتار کنه، اینجوری کار پیش میرود. اما حضرت علی علیه السلام میخواست فقط به حق عمل کنه، این موفق نمیشود. کسی هم بخواد فقط به باطل عمل کنه مثل عثمان، اینم موفق نمیشود. یه حدیث اینجوری هست، این حدیث، بلکه حالا این حدیث همین رفتار ظاهری رو داره بیان میکنه، واقعیت اینه که اینجوری نیست که اگر انسان قدرتش با اخلاق همراه باشه این حکومت مندگار نیست، اینجوری نیست. یه حدیثی از پیغمبر اکرم می‌فرماید که الملک یبقا مع الکفر بلا یبقا مع الظلم. این معنیش اینه که یعنی قدرت با ضد اخلاق جمع نمی شود. می شود آدم کافر باشد حکومتم بکنه، حکومتشم میمونه. مواردی که مثلا کسی عادلانه رفتار بکنه بین کدامش بیشتر میمونه، این زمان آل بویه رو در نظر بگیری. زمان آل بویه اومده یه حکومتی تشکیل ده، اقلن 100 سال مثلا طول کشید، در حالی که حکومت‌های قبلیشو که نگاه بکنی نوعاً حکومت‌ها 3-4 سال به 3-4 سال عوض می‌شد. نمی‌خوام بگم حالا آل بویه 100% قدرتشون اخلاقی بودا، نه این نمی‌گم، ولی به هر حال این که یه مقدار به دین و به اخلاق عمل می‌کرد 100 سال حکومتشون طول کشید، حکومت‌های قبلی 4-5 سال به 4-5 سال عوض می‌شد. یا مثلا حکومت صفویه، زمان صفویه یه زمانیه که بیشترین رونق اقتصادی و تجارت توی ایران بوده. حکومت صفویه خیلی امتدادش زیاد بود، چند قرن طول کشید، در حالی که حکومت‌های قبلی و بعدی صفویه چون خیلی ظالمانه رفتار میکردن، حکومتشون هم موندگار نبود. بله. خونه این که مؤیده همینه که عرض کردن، می فرما هر کسی صورت خودشو در برابر حق قرار داد هلاک میشه. یعنی اگر که به حق عمل بکنه مندگار تر است. خب و اما این که پس تا اینجوری شد که مهار درونی قدرت یعنی بحث عدل، قسط، رعایت حقوق مردم، تخریب نکردن دیگران، ایثار کردن، انجام مثلا کارهای خوب، به هر حال اینها میشه مهار درونی قدرت، یعنی هم درسای اخلاق. و اما مهار بیرونی، مهار بیرونی اینه که اگر که درون با اخلاق و با عقل و با عدالت و همین جلسات قرآن با این جور چیزها مهار میشه. یه بار عرض کردم این صلاح الدین ایوبی دستور داد که حمله کنید بیت المقدس رو بگیریم. حالا که لشکر داشتن حرکت میکردن یه نفر داشت نماز میخوند، یکی اومد به صلاح الدین گفت که این داره نماز میخونه، لشکر حرکت کرده. مقصودش هم این بود که این میترسه از جنگ. صلاح الدین گفت که همون یه نفر امید من بهش بیشتره تا کل این لشکر. یعنی اون که داره عبادت میکنه اون اثرش بیشتره. اینو منش همون مهار درونی قدرته، یعنی قدرت با عبادت، با معنویت، با اینجور چیزا کنترل بشه. و اما مهار بیرونی، مهار بیرونی اینجور چیزاست. اولا هر کسی باید معتقد باشه که قدرت مال خداست. والارضو جمیعا قبضته، همه چیز در اختیار قدرت خداست. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یزیق بعضکم بعض بعض. خدا میتونه که یه مرتبه از بالای سر یا از زیر پاتون مثلا آتشی براتون عذابی نازل بکنه یا مردم به جان هم بیفته. یعنی که همیشه احساس بکنید یه قدرت مافوقی هست و او این قدرت‌های ظاهری رو اداره میکنه. به هر حال این قدرتی که تو دست ماست قدرت مطلق نیست، قدرت مطلق دست خداست. نه این درون، نه گفتم اعتقاد به خدا، اعتقاد به خدا درونی، اما قدرت خدا بیرونی. اگر اعتقادو میگفتم میشد درونی، نه اون درونیه. بله اون درونیه، ولی اینکه نه بگوید که الارضو جمیعا قبضته، همه زمین دست خداست، خدا این رو به شما داده اونم به اون داده. دومین مهار بیرونی قدرت نهادهای اجتماعی یا قانون، این آیین نامه هایی که الان تصویب میشه. اینو یه بار عرض کردم که درجه توی این چیزای نظامی خوبه یا بده. این تو شرع ما اینجور چیزی نداریم، اما این رو عقلای دنیا عقلشون رو هم گذاشتن به نتیجه رسیدن که این کار خوبیه و ما هم نباید با این مخالفت بکنیم. یعنی این یه چیزیست که عقل اجتماعی بشر به این رسیده و چون عقل عمومی، عقل جمعی به این رسیده، ما هم باید بپذیریم. حالا یکی از چیزایی که عقل جمعی بشر بهش رسیده اینه که اینقدر قانون زیاد وضع بکنن، قانون برای مالیات، قانون برای عبور و مرور، قانون برای ساختمان، قانون مثلا برای سربازی خدمت، این قانون ها خودش یه نوع کنترل قدرت. یکی دیگه نهادهای اجتماعی، این که مثلا فرض کنید فلان نهاد نظارتی، فرض کنید مثلا یک اداره اطلاعات، نمیدونم اداره حفاظت، اداره حسبه، اداره امر معروف و نهی از منکر، اداره مثلا فرض کنید دیوان عدالت اداری، این جور چیزا، اینا همشو خوبه. خوب بودنش هم به اینه که خب تو اسلام هم که اینا سابقه زیاد داره دیگه، اصلا از قدیم یه وزارتی بود به نام حسبه، یعنی وزارت خونهی به نام حسبه وجود داشت. کار حسبه هم همین بود دیگه، این که مثلا کار حسبه این بود که می اومد می گفت که مغازه هایی که گوشت گاو می فروشن حق ندارن گوشت گوسفند بفروشند، چون بعضی وقتا این دوتا گوشتو مثلا اون که ارزونه با اون که گرونه قاطی میکنند و به یه قیمت گرون میدن به مردم. این کار اداره حسبه بود، یعنی این که مراقبت بر بازار که سر مردم کلا نگذارن. از اینجور نهادهای اجتماعی که اینا کنترل قدرت. یکی دیگه نظارت عمومی از قبیل امر به معروف و نهی از منکر، کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته. و اما عوارض سوء قدرت، عوارض سوء قدرت یکی تکبر، برتری طلبی، خودخواهی، خودمحوری، این که آدم خودشو گم بکنه. این همه کتابایی که مسلمان ها نوشتن واقعا اینا خیلی چیزای ارزشمندیه ها، متاسفانه الان این دولت ها اینا رو نمیخونند. همین کتاب کلیله و دمنه، کتاب جامل حکایات اوفی، گلستان سعدی، خیلی این قصه ها از ساتیره و ساختگیان، ولی همین کتاب قابوس نامه، اینا همش برای همینه هایی که میخوان بگن که مثلا به دشمن اعتماد نکنید، با مردم چجوری رفتار بکنید. این که مثلا این آیات، اینجور آیات و اینقدر قصه برش ساختن. فرعون میگفت که الیس لی ملک مصر با هذه الانهار و تجری من تحتی افلا تبصرو، در حال این قدرت مال منه دیگه، فرعون میگفت. و واقعا فرعون خیلی کار کرده ها، یعنی کارای عجیب و غریب انجام داده توی مصر. شما الان همین هنوز هست کاری که فرعون ها چند هزار سال پیش انجام دادن. رود نیل مثلا، خب برای رودخونه معمولا پایین ترین جاست، کاری کردن که آب تا سر کوه میره، خود آب میره سر کوها، همه الان وجود داره. خب فرعون واقعا هم کارم میکردن. این که میگوید که الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون، میبینی که من اینقدر قدرت دارم، یعنی قدرت واقعا زیادی هم داشتم. این که میگفت انا ربکم الاعلا، یا میگفت که انا احیی و امید، یا مثلا قارون میگفت که انما اوتیته علی علم عندی. اینها قدرت داشتن اما سرمست میشدن از این قدرت ها. که امام خمینی رضوان الله علیه همیشه مثلا به این دولت ها، به بنی سعد، به آقای رجایی، اینا مثلا چقدر گوش زد میکرد که یه وقت فریب این قدرت رو نخورید. یه نوع کنترل قدرت اینجور دستور هاست. بینید تو نهج البلاغه نامه 14، امیرالمومنین علیه السلام به لشکر خودش فرمود لا تقاتلوهم حتی یبدعوکم، شروع شما یه وقت به جنگ نکنید تا اونا شروع کنند. هر کی اول شروع میکنه او پیروز میشه دا، ولی فرمود که شما شروع نکنید. فَإِنَّكُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى حُجَّةٍ وَتَرْكُكُمْ إِيَّاهُمْ حَتَّى يَبْدَؤُوكُمْ حُجَّةٌ أُخْرَى لَكُمْ عَلَيْهِمْ. شما الحمدلله بر حقید و دلیل دارید، همین که شما شروع کننده نباشید و اونا شروع کننده باشن، این خودش یه دلیل دیگری است بر حقانیت شما. یعنی این الان میخواد قدرت نرم رو بگوید، یعنی میخواد بفرمایید قدرت نرم، اصل قدرت نرم ملاکه. این که شما نمی جنگید و اونا شروع میکنن به جنگ، این حجتون اخرى لکم علیهم. فإذا كانت الهزيمة بإذن الله فلا تقتلوا مدبرا ولا تصيبوا معبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تهيجوا النساء بأذن. وقتی هم که دشمن را شکست دادید، یه وقت لا تجهزوا على جريح، یعنی که تیر خلاص به کسی نزنید، دنبال کسی که داره فرار میکنه دنبالش نروید، بگذارید فرار کنه بره. زنها را نترسونید. و این شتمن اعرازکم و سببن امراءکم فانهن ضعیفات القوا والانفس والعقول. اگر یه وقت دیدید که به شما فحش دادند، به بزرگان و رهبران شما توهین کردند، کاری بهشون نداشته باشید، این از بیعقلیشونه، ولی شما بهشون کار نداشته باشید. انا کننا لنؤمر بالکف عنهن و انهن لمشرکات. زمان پیغمبر اکرم، در زمان جاهلیت، پیغمبر به ما دستور میداد که کاری به اینا نداشته باشید. بله، یک جمله از نامیه به مالکش در بخونم. بله، 53. نه، میخواد بفرمایید که زنهای مشرک را کاری بهشون نداشت. به این حالا خصوص زناست، ولی تعلیل شامل مردان میشود. بله، تو نامه به مالک اشتر. ولا تکونن علیهم سبوان زارین تغتنم و اکلهم. یه گرگ درنده بر مردم نباش، اینه یا برادر دینی تند یا شبیه تو هند در خلقت. حالا مقصود من اینجاست که میفرماد که بلا تقولن اینی مؤمرون آمرون فاوتا. هیچ وقت نگو من مأمورم و معذورم، من باید این کارو بکنم. فا این ذالک ادغالون فی القلب و منحکتون فی الدین و تقربون من الغیر. این فریبه، این دین از بین بردنه، این نزدیک شدنه به دشمنه که بگویید که من مأمورم و معذورم. فنظر الى عظم ملک الله فوقک، نگاه کن قدرت خدا بالا سر توست. و قدرتهی من که علا مالا تقدر و علیه من نفسک. فا این ذالک یتامنو الیک من تماحک و یکفو انک من غربک. این که اعتقاد داشته باشی که خدا بالا سر توست، این قدرت تو را کنترل میکند. بله، بلا تنسبن نفسک لحرب الله. خودت را آماده نکن که با خدا به جنگی. فانه لابد لک به نقمته بلا غنا بک ان عفه و رحمته ولا تندمن على عفن. جنگ با خدا هم یعنی جنگ با مردم. خودت را در مقام جنگ با خدا قرار نده، یعنی جنگ با مردم. به هر حال، حالا اینا رو خواستم بگویم که امیرالمومنین علیه السلام یا آیات شریفه قرآن همش تاکید داره روی این که قدرت با اخلاق قابل جمع هست. قابل جمع بودنش هم به اینه که یا کنترل درونی که بیشتر وظیفه محوزویانه یا کنترل بیرونی که کار این نهادها و ادارات. یه نکته اخلاقی هم عرض بکنم و تمام. چی؟ نبینی نهادهای بیرونی برای همون کنترل زعماست، از باب مثلا فرض کنید که نهادها یا خود قانون فرض کنیم این چون یه امر اقلاییه میپذیریم. یه نکته اخلاقی هم عرض بکنم، کلمات قصار نهج البلاغه، حالا این چاپ صبحی ساله شماره 289، قال علیه السلام کان لی فی ما مزا اخون فی الله و کان یعظمه فی عین صغر الدنیا فی عینه و کان خارجا من سلطان بطنه فلا یشتهی مالا یجد ولا یکسر و ازا وجد و کان اکثر دهره سامتن فان قال بز القائلین و نقع قلیل السائلین و کان ضعیفا مستضعفا فان جاء الجد فهو ليس غاب. این که امیرالمومنین فرمود یه برادری داشتم در گذشته، اون برادر من این ویژگی ها را داشت. بعضیا میگن که این برادر یعنی عثمان ابن مزعون، که عثمان ابن مزعون پیغمبر اکرم به او برادر خطاب میکرده، پیامبرم به عثمان ابن مزعون برادر میگفت. بعضیا گفتن که این کان لیفی ما مزا اخون فی الله یعنی مالکشتر. بعضیا هم گفتن که یعنی خود پیغمبر اکرم. بعضی از شرح‌های نهج البلاغه میگن که این برادر امیرالمومنین یک برادر فرضیه، نه اینکه یعنی واقعا یه برادری داشته. داره میفرمایید هر کس اینجوری باشد میشود برادر من، یعنی آدم خاصی رو نمیگه دا. اگه شماها هم اینجور صفاتی داشتید میشوید برادر امیرالمومنین. بعد به خاله میفرماید که این برادر من اولا دنیا تو چشمش کوچیک بود و به همین خاطر او تو چشم من بزرگ بود. بسیاری از غم و قصه ها مال اینه که دنیا برای ما مهمه. اگر دنیا مهم نباشد این قصه ها و گرفتاری ها رو نداریم. حالا اون جمله که من میخواستم تذکر بدم این اینسه: لا یدلی به حجتن حتی یعتی قاضیان، یعنی هیچ وقت دلیل علیه کسی نمی آورد مگر وقتی تو دادگاه باشه. وقتی که دادگاهی، حالا فرض کنیم مثلا یه نفرم یه حرف اشتباهی زد، یه حرف غلطی گفت، ما که مأمور همه اصلاح غلطای مردم که نیستیم که حتما بلنشیم یه چیز بگوییم. و کان لا یلوم احدا علی ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذارهو، هیچگاه ملامت نمی کرد کسی را بر چیزی که عذر در مثلش بپندارد مگر اینکه عذر او را بشنود. یعنی کسی برادر امیرالمومنین علیه السلامه که مردم را توی کارهای خودشون معذور بدونه، کار مردم رو حمله بر صحت بکنه. تو روایات فراوان هستم، یعنی الان ایام انتخابات داره نزدیک میشه، اگر کسی دنبال عیب مردم باشد، عیب کسی را بگوید یا بنویسه پخش بکنه پیامک بزنه دا، من تتبع عیوب الناس تتبع الله عیوبه و فزهه ولو فی بیته یا ولو فی جوف بیته. کسی عیب مردم را جستجو بکنه، خدا عیب خودش را جستجو میکنه و پخشش میکنه و تو خونش رسواش میکنه. خیلی نمونه اینجوری زیاد هستن، آدمایی که تو خونه خودشو رسوا شدند، یعنی پیش زن و بچهش هم خجالت میکشه. کجا اینجوریه؟ موقعی که یک کسی عیب یک کسی رو افشا بکنه، عیب یه نفر را بگوید. چه بسا که حالا ما متاسفانه بعضی وقتا کسی عیب نداره، عیب روش میگذاریم، این که دیگه خیلی بده، این که همین تهمت میزنیم خدای نکرده، بعدم این تهمت ها رو یه جورم توجیه میکنیم یا نسبت ناروا میدیم یا بر اساس زن و گمان قضاوت میکنیم یا یه حرفی را که از یه نفر میشنویم یا یه جم میخونیم مگه هر چیزی رو شنیدیم یا هر چیزی رو خوندیم راسته؟ بسیارش دروغه. یه چیزی که تو روزنامه چاپ شد این دلیل بر راستیشه؟ یه چیزی رو تلویزیون گفت این دلیل بر راستیه؟ یه آقایی یه حرفی زد، چقدر تالا دروغ، چقدر به امیرالمومنین سلام الله علیه تهمت زده اند. اصلا کسی هست که به انزه امیرالمومنین بهش تهمت زده باشن؟ از همه بیشتر بهش تهمت زده. یه نفر یه حرفی میگفت، دیگری هم میگفت خب من از فلانی شنیدم درباره حضرت علی خبرهای دروغ رو پخش میکردند. این که امیرالمومنین میفرما اگر شما استدلالم دارید که یه کسی خلاف کرده، فقط لا یدلی به حجتن حتی یعطی قاضیان، تو دادگاه فقط. اگر دادگاه نیست چه دلیلی داره که پشت سر مردم حرف بزنیم، نسبتهای ناروا بدیم، قول به غیر علم، چیزی رو که یک گاهی وقتا من فکر میکنم اگر تهمت زدن واجب بود دیگه بیشتر از این مقدار که حالا ما داریم تهمت میزنیم میشد تهمت بزنیم؟ اگه اصلا یک از واجبات دین این بود که تهمت بزنید، این همه قرآن مثلا الفتنه تو اشد من القتل، خب همین فتنه اشد من القتل یه معنیش همینه دیگه، یعنی تهمت زدن از آدم کشتن بدتره. همینه که مثلا فرسانی توی بعضی چیزا کشته میشن تو همین تظاهرات و نمیم شورش و فلان اینا، خیلی هاش مالی اینه که یه نفر یه حرفی زده، این بر اساس اون حرف میاد یه آشوبی به پا میکنه، کشته میشه. گناهش کردنه که اون کسی که اول اون حرف زد. یعنی شاید مثلا من الان در اینجا یه حرفی میزنم، این حرف باعث میشه که یکی فردا میاد تو خیابون آشوبی میکنه، بعدم یه پلیس میزنه اینو میکشدش. گناهش کردنه که گردن منه که این حرف زدم. به هر حال امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که آدم مواظب باشه، چیزی را که نمیداند نگوید، چیزی که برهان نداره نگه. اون چیزایی که برهانم داریم خیلیاش عیب مردمه، عیب مردمو گفتید، خدا عیب خودتونو تو مردم پخش میکنه و جوری هم میکنه که تو خونتون رسوا بشه. انشاءالله خدا آبرومونو در دنیا و آخرت حفظ کنه.